بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا با آرزوی قبولی عبادات و عزاداری های همیه برادران و سروران بزرگوار در این ایام محرم، انشاءالله که خداوند به اونچه که رضای خودش هست همیه ما رو موفق بدارد. و انشاءالله که توی درس و بحث و همیه کارهای زندگی انشاءالله موفق باشیم. حالا من میخواستم یه چند جمله رو در باره یه نکته اخلاقی عرض کنم، ولی میگذرم برای یه چهارشنبه که یه چهارشنبه با هم این نکته اخلاقی رو میگفتیم و هم بحث وهابیت انشاءالله چهارشنبه مطرح میکنم. بیا حالا انشاءالله بحث شروع بکنم. خب بحثمون درباره بیع اصولی بود. از اول هم عرض کردم علت این که بحث از بیع و معاملات مطرح میکنیم اینه که بحث معاملات الان خیلی تحول پیدا کرده. همین مثلا فرضی مثل بازار بورس یا خیلی اینجور معاملاتی که سابقه قبلی نداشت، یا مثلا بحث ربا که خب مثلا ربا اصلا تو مکاسب مطرح نشده، ولی خب اول باید یه دور این بحثایی که بوده اینا رو مطرح بکنه آدم، اون مبانی تو دست آدم بیاد، بعد انشاءالله به اینجور مباحث جدید بپردازیم. از طرف دیگه این بحث بیع فضولی فقط بحث بیع فضولی نیست، بحث نکاح فضولی هم هست، بحث اجاره هم هست. بسیاری از این معاملاتی که مثلا فرض کنید شهرداری ها انجام میدهن، معاملاتی که توی دادگاه انجام میشه، یا حتی مثلا اینجور معاملاتی که فرض کنید مثلا الان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها فرض کنید میاد این فرشایی که کهنه میشه قدیمی میشه اینا رو میفروشن، آیا مثلا اینجور معاملات درسته یا نه؟ اینا متوقف بر همین بحثیه که داریم. تا قبل از تعطیلات به اینجا رسیدیم که ادله بطلان بیع فضولی اولیش آیات شریفه بود که اینا بحث کردیم، رسیدیم به اینجا که و اما روایاتی که مرحوم صاحب حدائق استناد کرده به این روایات بر بطلان بیع فضولی. مرحوم شیخ بعضی از این روایات را نقل کرده، فرموده چند تا روایت هست که بعضی ها استدلال کردن به این روایات بر بطلان بیع فضولی. اولین روایت این حدیثیه که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که پیامبر طبق این روایت فرمود لا تبع ما لیس عندک، نفروش چیزی که نزد شما نیست. وجه استدلال به این روایت هم اینه که اولا لا تبع نهی و نهی از معامله ارشاد به بطلان معامله است، یعنی اینکه چنین بیعی نافذ نیست، چنین بیعی از سر برش مترتب نمی شود. مقصود از ما لیس اندک هم مقصود این نیست که یعنی چیزی که پهلوتون نیست نفروشید. مسلم اگر یه چیزی مال انسانه اما پهلوی آدم نیست، مسلم بیعش جایزه. پس این بیع ما لیس اندک یعنی بیع چیزی که مملوک شما نیست. پس حدیث دلالت میکنه که اگر یک چیزی مملوک انسان نبود و اون را فروخت، این بیع باطله، این بیع نافذ نیست. این توضیح کلام صاحب حدایق. اولی بحثی مطرح کنم درباره سند این روایت و بعدم استدلال و بعدم جوابش. در باب هفتم از ابواب احکام العقود جلد 18 وسائل حدیث پنجم اینه که بی اسناده عن شعیب ابن واعد عن الحسین ابن یزید عن الصادق علیه السلام عن آبائه فی مناه النبی صلی الله علیه و آله قال و نهى عن بیع ما لیس عندک و نهى عن بیع و سلفه. یه حدیثی هست که 400 چیز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی کرده، اینو بهش میگن حدیث مناهی، که اول جلد چهارم من لا یحضر الفقیه حدیث رو نقل کرده. پس این مناه النبی یعنی اون روایت 400 نهیه. یکی از اون 400 نهیه پیغمبر اکرم اینه که نهى عن بیع ما لیس عندک، نهیه کرده از بیع اون چه که نزد انسان نیست. یه بحث اینه که این اولا یک روایته یا 400 تا روایته، یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در یک مجلس این 400 تا رو نهی کرد، یا اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در جاهای مختلف نهی کرده، علما اومدن 400 تا رو جمع کردن یک جا. اگر که پیغمبر اکرم در 400 جای مختلف فرموده باشه، اینو بهش میگن جمعه در روایت. اگر که نه، رسول خدا صلی الله علیه و آله یک جا اینها رو فرموده، اینو میگوین جمعه در مروی. آیت الله خویی رضوان الله علیه تو کتابش فرموده این حدیث ضعیف و سند. یکی دیگه از علما که حالا اسمش رو ذکر نمی کنم، ایشون فرموده صحیحه شعیب ابن واعد، یعنی آیت الله خویی فرموده ضعیف، یک کسی همینو فرموده صحیحه. تو مکاسب مرحوم شیخ فرموده مستفیزه، مستفیض جزء خبر واحد حساب میشه، ولی خب حدیثیه که سند متعدد داشته باشه. یک بزرگوار دیگری هم گفته روایت متواتر شعیب ابن عاقد، یعنی تعبیره به تواتر کرده. ببینید چهار نظر مختلف درباره سند این روایت وجود داره. اولا این حدیث از شعیب ابن عاقد و شعیب ابن عاقد تو رجال مجهوله، اصلا تو کتاب های رجال اسمشون نیست. کتاب های رجال قدیم ها، حالا این جدیدی ها بعضی جاها اسمشون آوردن. پس اولا خود شعیب ابن عاقد توصیف که هیچی نداره و مجهولم هست. اگر کسی بخواد بگه شعیب ابن عاقد مبسقه، تنها راهش اینه که بگیم شیخ صدوق رضوان الله علیه، همین که از ایشون نقل کرده و تو من لا یحضره الفقیه صدوق به ایشون اعتماد کرده، این اعتماد صدوق دلیل بر وثاقت ایشونه. این تنها راهه. البته حالا اینم خیلی درست نیست، چون معلوم نیست صدوق به ایشون اعتماد کرده باشه. بنابراین این آغاز میشه ضعیف. ولی من این احتمال رو میدم که شعیب ابن عاقد تصحیب شعیب ابن فرقد باشه، یعنی این باقید با فرقد اشتباه شده. اگر این احتمال رو کسی بدهد، وقت منش اینه که این شعیب ابن فرقده و شعیب ابن فرقد مبصر، پس این باقید نباشد و فرقد باشه. ولی این حد اکثر یه احتمال ساقتی، نمیشه این رو گفتم. نکته دیگه اینه که مرحوم صدوق حدیث مناه نبی را با این سند نقل کرده. سند صدوق به شعیب ابن عاقد اینه: صدوق عن حمزت ابن محمد قال حدثني عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن زكريا عن شعيب بن باقر. این سند صدوق به شعيب بن باقر. این سند هر دو نفر توش ضعیف بود، یکی این حمزت ابن محمد و یکی هم عبدالعزیز ابن محمد. بنابراین این که بعضی ها گفتن که این حدیث صحیح هست، این که دیگه بچه نداره، یعنی درست همون چیزی که آیت الله خویی فرموده که این حدیث ضعیف، فقط چیزی هست این سه آیت الله خویی فرمود که ضعفش به خاطر شعیب ابن عاقده. من عرض کردم ضعفش به خاطر حمزت ابن محمد، نه به خاطر شعیب. نکته دیگه اینه که شیخ انصاری فرمود این روایت مستفیض است. مستفیض بودنش که مسلمه، یعنی تو این شکی نیست، چون این روایت هم تو منابع شیعه زیاد نقل شده هم تو منابع سنی ها، بنابراین حدیث مستفیضه که هست، این که درست. ولی آیا متواترم هست یا اینکه تواتر نداره؟ با توجه به این که متواتر باید تو تمام طبقات متواتر باشه و این حدیث تو همه طبقاتش تواتر نداره، یعنی الان میشه مثلا من شاید 50 تا 100 تا کتاب پیدا کنم این حدیث رو داشته باشه، اما اینا همه میرسه توی یه طبقه به 3 نفر. اگر یه حدیثی اینجوری بود مثلا 50 نفر از 50 نفر از 3 نفر از 50 نفر، این حدیث متواتر دیگه نیست، چون توی یه طبقه به 3 نفر رسید و احادیثی که ما داریم همه اینجوریه. مثلا فرض کنید 50 نفر از 50 نفر از 3 نفر، شیخ و صدوق و کلینی رضوان الله علیه، دوباره این 3 نفر از 50 نفر، این حدیث دیگه متواتر نمیشه چون توی یه طبقه به 3 نفر رسیده. و این احادیثی که داریم اینطوری هست، یعنی تو طبقه نهم و دهم و یازدهم راویان حدیث کم میشه و چون کم میشه پس تواترم اینجا بچه نداره. حالا بحث تواتر این که آیا تواتر معنویه یا تواتر لفظی، اون حالا یه بحث دیگری میخواد طول بکشه. به هر حال تا اینجا نتیجه این شد که این حدیث ضعیف و سنده و مستفیزم هست. این تا اینجا راجع به سند حدیث و اما متن حدیث. اینجور که الان عرض کردن این ظاهرش این که نه، یعنی اصلا دیگه تواتر نداره هیچ کجا، بله این طور که الان عرض کردن منش همین حساب، ولی حالا اونجاها یه راه دیگری داریم که ذکر بکنیم. حالا یه مثالش این عرض میکنم، ببینید اگر که شما از یه نفر یه حدیثی رو شنیدید، یه خبری رو شنیدید، این خبر خبر واحده، از یکی دیگه هم که شنیدید این خبر خبر چیه؟ واحده. اما اگر که شما یه خبری را از این آقای حیاتی که اخبار تلویزیون میگه از این یه خبر شنیدید تو تلویزیون گفتم، آیا اینم میگه خبر واحد یا این دیگه خبر واحد نیست؟ از یه نفر شنیدید خبر خبر واحده، اما اگه از این گوینده تلویزیون یه خبر شنیدید این خبر واحد نیست، چون این کارش اصلا خبر گفتنه، درست؟ بقیه مردم کارش رو خبر گفتن نیست. افرادی مثل صدوق یا کلینی یا شیخ کارشون خبر گفتنه، فرق میکنه با اون راوی که یه حدیث نقل بکنه یا دوتا حدیث. یه راوی که یه حدیث نقل میکنه خبر واحد، اما کلینی و شیخ نه، چون خبر خیلی زیاد نقل میکنن و کارشون خبر گفتنه، خبر اینا زودتر یقین آور است تا خبر کسی دیگه. در تواتر ملاکی یقین بود خواهمی دیدونی ملاکی تو تواتر عدد که نبود، سنی ها میگفتن ملاک عدده، ما میگفتیم ملاک اینه که یقین حاصل بشه، با خبر گوینده تلویزیون یقین حاصل میشود، با خبر روزنامه یقین حاصل نمیشود. حالا خب نه این الان مشکل اینجا داره که فقط صدوق نقل کرده، اونم یک جا نقل کرده، تو آثار دیگه شم نیورده. این راجع به سند روایت و اما توضیح دلالت حدیث. این روایت فرمود که لا تبع ما لیس عندک، اون چه که نزد شماست نفروشید، اون چه که نزد شما نیست نفروشید. گفتیم اون چه که نزد شما نیست، یعنی اون چیزی که مالکش نیستید، یعنی اون چه که مالک نیستید نفروشید. چند تا روایت داریم با این تعبیر که می‌فرماید لا تبع مال، لا بیع الا فیما یملک، یا لا اعتق الا فی ملکن، یا لا طلاق الا فی ملکن. اینجور روایات زیاد داریم، حالا انشاءالله روزهای آینده این احادیث رو میخونیم. این حدیث که میفرماید لا بیع الا فی ما یملک، اگر یملک بخونیم معنیش اینه که اون چیزی رو که انسان مالک نیست نباید بفروشه، ولی اگر بخونیم لا بیع الا فی ما یملک، اگر یملک به صورت فعل مجهول بخونیم معنیش اینه که چیزی که مملوک واقع نمی شود نفروشید. کلماتی رو که مجهول معنا می کنیم، اسم مفعولی معنا می کنیم، باید تو خوندنش هم مجهول بخونیم. مثلا فرض کنید بخونم یستحب و مثلا مسواک زدن، یا بخونم یستحب و، اگر که این کلمه رو وقتی میخواید معنا کنید میگویید معنیش اینه که مستحب است مسواک، مستحب اسم مفعوله، پس خوندن کلمه باید مجهول بخونید. اگر یه عبارت بود مثلا یک رهو بخونم یا یک رهو، اگر تو معنا میگویید مکروه هست پس عبارتم باید خونده بشه یک ره. اگر که این حدیث رو اینجوری معنا میکنیم فروخته نشود اون چیزی که مملوک نیست، مثلا خنزیر، خوک یا نجس مملوک نیست، اگر حدیث اینو میخواد بگوید پس باید بخونیم که لا بیع الا فی ما یملک، مجهول بخونیم. ولی اگر که معلوم خوندیم لا بیع الا فی ما یملک، بیع جایز نیست مگر در اون چه که انسان مالک است. اگر که به صورت معلوم بخونیم اون موقع این حدیث شاهد بحث ما میشه، میگه چیزی رو که مالک نیستید نفروشید، اون هم فرموده چیزی که پیش شما حاضر نیست نفروشید، هر دو یه چیز رو میگوید. قبل عرض کرده بودم من یه ادبیاتی نوشتم، یه 160 قانون من در آوردی توش داره، یکی از اون قانونای من در آوردی اینه که همیشه تا میشه کلمه رو باید آسان‌تر، خفیف‌تر، راحت‌تر بخونی. اگر یه کلمه رو میشود معلوم معنا کرد میشده مجهول، اگر هر دو تاش میشه پس باید معلوم معنا کنی. اگر میشه یک کلمه رو لازم میشدن متعدی، تا ممکنه باید لازم بخونی. مثلا غلط من بگویم رطوبت مصری، باید بگم رطوبت ساری نه مصری، رطوبت مصری غلطه، رطوبت ساری. تو عروت الوثقی همه جاش گفته رطوبت مصری ها، ولی خب غلطه. یا مثلا یه چیزی رو میگیم کافیه یا بگیم مکفیه، مکفیه غلطه چون کافی درسته، اگر یک کلمه رو میشه یشتر تو بخونیم، میشدم یشتر تو بخونیم، یشتر تو درسته، یشتر تو غلطه. نه اگر مجبور بگیرید دو تکلف دارید، یه تکلف اینه که هم فاعل داشته هم مفعول، هم فاعلش حذف شده هم مفعول جا فاعل نشسته، پس دو تکلف. ولذا وقت توی این حدیث که الان یملک بخونیم یا یملک بخونیم، خب تا یملک هست یملک باید خون دیگه، یملک چند اعدلو قوه اقرب و لطبا قوه به کجا برمیگشت؟ خیلی خوب این همونه دید به اون چی که به این ما بهش برمیگرده. نه اینش مشکل نداره. پس بینید تا اینجا دلالت حدیث بر بطلان بیع حصولی به قرینه این روایتی که خوندم، به قرینه لا بیع الا فی ما یملک، به قرینه این درست میشه. و اما جواب این روایات، این تا اینجا توضیح استدلال، جواب این استدلال اینه که خب اولا روایت ضعیف و سنده و ضعفش هم عرض کردن به خاطر حمزت ابن محمده. مگر این که کسی بگوید حمزت ابن محمد چون از مشایخ صدوق بوده، همین کفایت میکند بر بساطتش. این جواب اول. جواب دوم اینه که این حدیث ظاهراً ربطی به باب فضولی نداره، بلکه بحث حدیث اینه که انسان یه مرتبه یک سلف یا سلمی را انجام میده به صورت کلی، یه مرتبه سلف یا سلم را انجام میده به صورت شخصی. سنی ها سلم را به صورت کلی، چه کلی باشد چه شخصی، باطل میدونند. فقط میگن یه مواردی استثناء شده. این نظر سنی ها. اما شیعه معتقده که سلم به صورت کلی صحیحه، به صورت شخصی باطله. یعنی اگر من فرض کنید مثلا من شرح لومه ندارم اما میخوام به شما بفروشم، اگر اینجوری بفروشم که یه دونه شرح لمعه چاپ بیروت چنین و چنان فروختن به شما، یه الان میشه بیع کلی و صحیحه. اما اگر به صورت شخصی بفروشم، یعنی بگم این کتاب شرح لمعه که دست این آقاست، این را من فروختم به شما برای خودم ها، یعنی از طرف من این رو میفروشم به شما، پولشم از شما بگیرم، بعد خودم میام برم از این آقا بخرم بعد تحویل به شما بدم، اینجور موردی که سلله اما به صورت شخصی، این رو شیعه باطل میدونه. پس احتمالا این روایت اینو میخواد بفرماید، اگر کسی چیزی را که پهلوش نیست، یعنی مالک نیست، اون چیز را به صورت شخصی نه به صورت کلی، اگر این را بفروشه بیش باطله، اگر این حدیث رو اینجوری معنا کنیم هم با مذهب شیعه موافق میشه، هم حدیث داره جواب میده به اون فتوای اهل سنت. در این صورت دیگه حدیث هم ربطی به باب فضولی نخواهد داشت. البته حالا مرحوم شیخ یه عبارتی تو مکاسب داره، اونو انشاءالله فردا دیگه توضیح میدم.